خواهش میکنی.
دیگه دارین خجالت هم
همون پس خجالتت گرفته که جای پارک به اون خوبی رو ندیدی.
ای وای ببخشید، اصلا حواسم نبود.
اشکالی نداره، خواهش میکنم. پس تا من ماشین رو پارک کنم شما حواست رو جمع کن، ببین حرفی صحبتی نداری تو این فاصله بزنی، چون تأثیر حرفایی که زیر بارون آدم میشنوه بیشتره.
این حرفی که الان زدین علمیه؟
نه بابا،
از دست شما.
Oh, oh, oh. 300 ثانیه.
چی شد؟
نمیدونم.
این خونریزی از چیه؟
خیلی عجیبه.
بذار باید جلوشو بگیرم.
ممکنه افت فشار پیدا کنه.
نه نمیذارم.
دکتر اجازه بدین من رگو ببرم.
نه خودم باید این کارو انجام بدم.
خواهش میکنم. یاسمن از دست میره.
یاسمن؟
بابا.
یاسمن دخترم، من محل خونریزی رو پیدا میکنم.
میدونم بابا.
نمیدونم این خوش شانسیه یا بد شانسی.
نظر خودت چیه بابا؟
تو بهم بگو.
خوش شانسی منه که بهترین جراح مغز و اعصاب کشور داره منو عمل میکنه.
اما بد شانسی منه که باید دخترم عزیزترین کسمو عمل کنم.
اما تو به خوبی انجامش دادی.
تو اینطور فکر میکنی؟
بله، و فکر کنم درست فکر میکنم.
اما دخترم برای من خیلی سخته.
بابایی
جانم،
از چی میترسی؟
هیچ.
تو از یه چیزی میترسی؟
انتخاب سختی بود.
میدونم.
اصلا ولش کن. نمیخوام دربارش حرف بزنم.
این که یه مرتبه دخترت زیر عمل جون بده که بگن نتونست جون دخترشو نجات بده.
اما یاسمن عزیزم، تو وضعیت بسیار ویژه و خاصی داری.
خب
من با چند تا از همکارام مشورت کردم.
تو احساساتی شده بودی بابا.
یاسمن
ببین، روشی که روش اصرار داشتی جواب نمیده. تومور رو برداشتی اما خونریزی همچنان ادامه.
من تومور رو به بهترین شکل برداشتم، باور کن.
اما همکارات گفتن امکان خونریزی هست.
فکر کردم میتونم جلوشو بگیرم.
تونستی؟
یاسمن جان منو ببخش،
هنوز زوده.
فشار تل لحظه داره افت میکنه.
تو میتونی بابایی، میتونی منو برگردونی.
من باید به حرف دوستام گوش میدادم، نباید تو رو عمل میکردم. باید میسپردم دست اونا.
الان وقت این حرفا نیست.
چی کار کنم یاسمن؟
خوب دقت کن، ثانیه ها داره میگذره. ثابت کن که تصمیمت درست بوده.
اینقدر قوی هستی که یه فرصتی دیگه به من بدی؟
برای تو کار سختی نیست بابا.
وضعیت تو خاص بود یاسمن، اصلا به همین خاطر راضی نشدم یه دکتر دیگه عملت کنه.
از تو هم امکان خونریزی رو میدونستی؟
میدونستم، بله میدونستم. اما ریسکو قبول کردم. سخت بود، انتخاب خیلی سختی بود.
بابایی هر اتفاقی بیفته من بهت افتخار میکنم.
عزیزم دخترم، این جمله رو موقعی بیهوشی هم گفتی.
دکتر آقای دکتر حالتون خوبه؟
چی
بالاخره موفق شده.
چی؟ خونریزی قطع شد؟ تموم شد؟
هیچ وقت شما رو اینطوری ندیده بودم. این 300 ثانیه خیلی خاص بود.
یاسمن، همش به خاطر یاسمن بود.
اجازه میدین زخمو ببندی؟ همه چیز الان نرماله.
بله نرماله، خدای شکرت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور انوری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم.
صبح زیبایی بود. آبادی کوهستانی هرچند خشن و بیقواره می نمود، اما چشمانداز زیبایی داشت. رودخانه آرام و متواضع، گویی کرنشکنان با پیچ و خمهای زیبا و کرانه سنگی با صخره‌های طلایی رنگ که زیر تابش اولین شعاع خورشید شکل موهومی از معادن طلا را تداعی می کرد و لابلای صخره‌ها بوته‌های سبز و پربرگ با گلها و غنچه‌ها و عطر وحشی که شامه را به تندی از شدت معطر بودن نوازش می‌داد و همچنین سیاهی درخت‌های خودرو روییده بر دامنه‌های سنگلاخی منظره بدی و چشم نوازی را در منظر دید قرار می‌داد. جیپ از کوچه‌های اصلی آبادی که مقطعی از جاده خاکی نیز محسوب می‌شد، جست و خیز کنان عبور می‌کرد و کودکان سحرخیز با کوله‌های آویخته از پشت، چوب دستی بر دست و پاهای پوشیده در پاپوش‌های پاره در مسیر حرکت جیپ می‌ایستادند و در حالی که بنا به عادت یک چشم خود را در مقابل شعاع تیز خورشید می‌بستند، با چشم دیگر پلک زنان به جیپ نظامی و سرنشینان آن زل می‌زدند. چه بسا از دریچه‌ها و روزنهای گرد و گلی و پنجره‌های کوچک و ساده خانه‌ها، خانه‌هایی که گویی روی یکدیگر بنا شده بودند، چشم‌های این منظره را می‌دید و هیچ دور نبود که آن چشم‌ها با دیدن مردی که بین دو پیشمرگ مسلح نشانده شده بود، از تأثر و اندوهی تأسف‌بار مرطوب می‌شدند. بدون شک تجربیات و مشاهدات قبلی آنها می‌توانست صحنه‌هایی را در ذهن آنها مجسم کند که هیچ خوشایند نبود. سروان بغ کرده نگاه از مناظر زیبا گرفت و به خانه‌ها و دریچه‌ها چشم دوخت. در طول مدتی که در منطقه بود به چشم خود دیده و از افراد مطمئنی شنیده بود، هرچند تا وقتی که اسیر نشده بود درباره دیده‌ها و شنیده‌هایش تردید داشت، اما وقتی اسیر شد در چند آبادی و مسیر راه همان صحنه را حتی واقعی‌تر و عمیق‌تر مشاهده کرد و به چشم دید که مردم در مسیر آنها روی پشت بام‌ها و دریچه منازل با چشم‌های اشکبار با آنها مواجه می‌شوند. بعضی‌ها علناً مهاجمان را نفرین می‌کردند. دست‌هایی را دیده بود که سوگوارانه به سینه‌ها کوبیده می‌شد. کلماتی را شنیده بود: سرچوگانی، سرچوگانی، که محبت‌آمیز و دلسوزانه بود. پس دیده‌ها و شنیده‌هایش صحیح بود، زیرا در هنگام اسارت آنها را مشاهده کرده بود. ناگهان دلش گرفت و چشمانش از تأثر قلبی به سوزش درآمد. با همه وجود احساس می کرد این مردم ساده دل و صمیمی خود اسیر دست بیگانه و بیگانه پرستان هستند. چه کار می توانند بکنند این مردم؟ وقتی لوله سلاح‌ها به سویشان نشانه رفته است و انگ جاش مانند مار چنبر زده‌ای منتظر است تا به کوچکترین بهانه‌ای دور گردنشان بپیچد و نابودشان کند. با تحسین در قلبش اندیشید: خدا و راستی این مردم خیلی شجاعند و شریف. با وجود خطراتی که به شدت و به طور جدی تهدیدشان می‌کند، باز هم به مقتضای فرصت طرفداری خود را نشان می‌دهند و وقتی اسیری را خونین و مالین می‌بینند تأثر نشان می‌دهند و گاه علنی مهاجمان را نفرین می‌کنند و ناسزاشان می‌گویند و این احساسات هنگامی بروز می‌کند که دشمن با تبلیغات وسیع نیروهای طرفدار نظام را دشمنان خونریز خلق کرد قلمداد می‌کند و مردم هیچ راهی برای شناخت حقیقت و ماهیت حقیقی دوست و دشمن ندارند. با این وجود طرفداری و ابراز تأثیر برای نیروهای اسیر شده نظام واقعا شجاعت می طلبد و اینکه این مردم به ندای قلبشان و جوشش وجدانشان این جانبداری را با وجود خطرات جدی انجام می دهند. پس درود بر آنان و تحسین بر شجاعتشان. جیب آبادی را پشت سر گذاشت. سروان نگاهش را از سیاهی آبادی که به تدریج دور و دورتر می شد گرفت و به روبرویش خیره شد. دکتر سنگینی نگاه او را پشت سرش حس کرد. آرام رو برگرداند و پوزخندی زد و گفت: خب سروان، حالا باید دستا و چشماتو ببندیم. سروان یکه خورد. با اخم و نوعی تسلیم گفت: چرا؟ چرا چی؟ چرا توی ده این کارو نکردین؟ دکتر با اشاره به دو پیشمرگ دستور لازم را داد و آنها دست به کار شدند. دستهای سروان را از پشت بستند. یکی از پیشمرگ‌ها پارچه پهن و سیاهی از لای شال کمرش درآورد. دکتر با اشاره از او خواست که دست نگه دارد و خطاب به سروان گفت: تو که علتشو میدونی؟ نمیدونی؟ سروان با اشاره سر تایید کرد و آهسته گفت: آره میدونم. دکتر به پیشمرگ گفت: چشماشو ببند. پیشمرگ بدون حرکتی که خشونت‌آمیز تلقی شود، برخلاف قبل پارچه را روی صورت و چشمان سروان قرار داد و آهسته دو سر آن را پشت سر وی گره زد. دکتر با تمسخر گفت: ناراحت که نشدی سروان؟ سروان پوزخند زد و گفت: انتظار داری خوشحال باشم دکتر؟ راستش نه، طبیعی که در چنین حالتی ناراحت باشی، بترسی، بلرزی، التماس کنی، اما میدونم که تو این کارا رو نمی کنی. سروان گفت: درسته، نخواهم کرد. خوبه، در هر حال خواهی مرد، پس چه بهتر که وانمود کنی شجاعی و نمی ترسی. سخنان داغی روی لب سروان آمد، اما از گفتن آنها سر باز زد. اعتراف کرد که ته دلش می ترسد، اما نه اونقدر که بلرزد و التماس کند. سروان با چشمان بسته در سکوتی که حاصل آمده بود به گذشته‌هایش بازگشت و صحنه‌های زندگیش مانند فیلمی با دور تند از دریچه ذهنش عبور کرد. قلبش فشرده شد و آهی از سر افسوس کشید. فکر نمی‌کرد به این زودی‌ها بمیرد و اینطوری. صدای دکتر رشته افکار او را گسیخت. دکتر گفت: سروان. چیه؟ چرا؟ چرا چی؟ دکتر پس از لحظه سکوت، در حالی که به نظر سروان می رسید به او زل زده است، گفت: چرا آزادی و رفاه رد کردی و مرگ رو به جاش انتخاب کردی؟ تو که جوابو می دونی؟ نه نمی دونم. من که توی اون خونه به دکتر جوبین گفتم، تو هم بودی و شنیدی. منظورم اون جوابی که دادی نبود. تو گفتی حاضر نیستی به خارج بری و مثلا به کشورت و وطنت خیانت کنی و از این حرفا. خب این جواب من بود دیگه. دکتر کلافه و سردرگم سرش را به علامت درک نکردن تکان داد و گفت: منظورم اینه که چرا همچه جوابی دادی؟ چرا خودتو به مهلکه انداختی؟ تو که از اینا نیستی. منظورم اینه. سروان با تعجب گفت: یعنی چی که از اینا نیستم؟ منظورتو نمیفهمم دکتر. دکتر عصبی و بی‌حوصله گفت: خودتو به خنگی نزن سروان، منظورم کاملا روشنه. تو یک سروان ارتشی، نه سپاهی هستی نه بسیجی. قبلا به شاه و رژیمش خدمت میکردی و بخوای نخوای رو در روی اینا بودی. حالا چطور شده که یکو طرفدار دو آتیشه رژیم شدی و پیشنهاد دکتر جوبین رو رد کردی؟ فکر نمیکردم آدم زرنگی مثل تو اینقدر احمق و احساساتی باشه. اولش مطمئن بودم داری نقش بازی میکنی. سروان متعجب گفت: چی؟ چه نقشی به خیال تو داشتم بازی میکردم؟ دست بردار سروان. خب معلومه، داشتی موقعیت آیندت رو تحکیم میکردی. فکر میکردی بالاخره آزاد خواهی شد و خواهی نخواهی با رژیم سر و کار داری. پس بهتر دیدی که نقش مدافع رژیم رو بازی کنی تا بعداً خطری برات پیش نیاد و هم از مزایاش استفاده کنی. خب این طبیعیه. هرچند یه خورده شجاعت هم لازم داشت که تو اونو داشتی و داری. برخلاف اون مردی که استواره که هرچی خود شیرینی کرد چیزی برایش نماسید و فردا هم باید جواب رژیم رو بده که مثلا چرا خیانت کرد، سازش کرد و چنین و چنان. اما تو زرنگ بودی، میدونستی که بالاخره هیچ چیزی در دراز مدت پنهون نمیمونه و نحوه برخورد تو با ما به اطلاع رژیم میرسه. به این خاطر شروع کردی به نقش بازی کردن. دکتر سکوت کرد تا نفسی تازه کند و جواب سروان را بشنود. سروان گفت: خب تو که خودت بریدی و دوختی، دیگه چی از من میپرسی؟ که خودت جوابشو نمیدونی؟ دکتر با موزیگری گفت: آخه یه جای کار اشکال داره، یه پای قضیه میلنگه. کجای کار اشکال داره دکتر؟ اینجاش اشکال داره که تو خیلی خیلی پیشروی کردی. سروان با شگفتی گفت: پیشروی کردم؟ به کجا پیشروی کردم؟ به طرف مرگ. آخه مطابق نقشه قبلیت باید تا جای پیش میرفتی که خطر مرگ نداشت، چون قهرمان بازی تو به انگیزه دوری از خطر و نزدیک شدن به منافع مادی بود. اما وقتی با قاطعیت مقابل دکتر جوبین و به خصوص دکتر سعید وایسادی، معلوم شد که انگیزه اولیت چیز دیگه ای بوده، یا اینکه من اشتباه کرده بودم. حالا متوجه سوال من شدی سروان؟ سروان با نشاطی که در خود احساس میکرد گفت: منظورتو فهمیدم دکتر، تو تای قضیه رو خوندم، پس جوابمو بده. باشه، جوابت اینه: تو اشتباه کردی. منظورم اینه که انگیزه منو به اشتباه به قول خود دفع خطر و جلب منفعت تصور کردی. با خشت اول که کج گذاشتی دیوارت هم تا اون بالا بالا کج رفت. دکتر مجبور بود به اشتباه اولی خود اعتراف کند، راه دیگری نداشت. گفت: خب ظاهرن اینطوره. سروان به هیجان آمده موقتا خطری را که با آن مواجه بود کنار گذاشت و گفت: میدونید چیه دکتر؟ شما همتونو میگم، شخص تو رو نمیگم، کل سیستمتون، تشکیلاتتون از پایش ترک داره. چی؟ منظورم اینه که خانه از پای بست ویران آقای دکتر درویش. این همه اشتباهی که میکنین به خاطر همون کجی خشت اوله. دکتر پوزخندی زد و گفت: حالا تئوریسین هم شدی سروان، پس توضیح بده که کجای کار ما اشکال داره. خودتونو خیلی دست بالا گرفتین، برای همین فکر میکنین سردر آوردن از تئوریاتون که بغرنج و پیچیده است فقط از عهده نخبگان علم و دانش برمیاد، در حالی که اینطور نیست. سر و ته مرام پرهیاهوی شما روی یک پایه جبری و دوگم به قول خودتون بنا شده و تعجبه که نمیبینین همون پایه اولیه نادرسته. کجاش نادرسته؟ نادرستیش اینه که خیال میکنید همه تغییرات اجتماعی محتوم و مبتنی بر همان اصول چند مرحله‌ایه. کمون اولیه بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم است و بالاخره کمونیسم. و این اصول و مراحل گذار از آنها محتوم و جبریه. خب این کجاش نادرسته؟ ایرادش کجاست؟ دکتر واقعا ایرادش رو نمیبینی؟ یا سرتون رو کردین توی برف و وانمود میکنین که؟ دکتر شگفت زده از نحوه بیان با اطمینان سروان ندایی از حیرت کشید و گفت: خب ما که ندیدیم، پس تو به ما بگو تا ببینیم. دکتر عزیز و دانشمند، ایرادش خیلی روشن و واضحه، چون مطابق فتوای ارائه دهنده این قانون، قانون میدونین دیگه نه دکتر؟ خب بله. بسیار خوب، مطابق نظریه مارکس و تایید پیروانش میباید این مراحل گذار مرحله به مرحله طی بشه و آخرین مرحله یعنی امپریالیسم که حالت تشدید شده سرمایه داریه به خاطر تز و آنتیتز از درون متلاشی و مبدل به خواسته شما یعنی سوسیالیسم بشه. اینطور نیست دکتر؟ خب بله همینطوره. آفرین دکتر. حالا خوب گوش کن، مطابق این نظریه و به لحاظ محتوم بودن آن